ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کره جنوبی تحریم‌های علیه پیونگ‌یانگ اعمال کرد. شماره کشته شده‌های تیراندازی در کلیسایی در تگزاس به 26 تن رسید. و ائتلاف به رهبری عربستان بر سر پرتاب موشک توسط یمن به ایران هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. کره جنوبی روز دوشنبه یک روز پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به سئول از وضع تحریم‌های یک جانبه علیه کره شمالی خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین مرحله از سفر خود به آسیا برای رایزنی درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی به سئول می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از وبسایت دولت کره جنوبی در مجموع 18 بانکدار کره شمالی مستقر در چین، روسیه و لیبی که مظنون به ارتباط با برنامه‌های تسلیحاتی پیونگ‌یانگ هستند در لیست سیاه قرار گرفتند. بر اساس این گزارش این افراد در خارج از کره شمالی به عنوان نماینده بانک‌های پیونگ‌یانگ فعالیت داشته و در تامین پول مورد نیاز برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی دست داشتند. تمام این 18 تن بیشتر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بودند. تیراندازی مرگبار در جریان مراسم مذهبی روز یکشنبه توسط یک فرد مهاجم در کلیسایی در ایالت تگزاس 26 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. سن کشته شدگان بین 5 تا 72 سال بود. گرگ ابوت فرمانده تگزاس این حمله را بزرگترین تیراندازی در تاریخ این ایالت دانسته است. بنابر گزارش‌ها این مرد مهاجم لباسی سراسر سیاه رنگ و جلیقه جنگی به تن داشته و مسلح به تفنگ جنگی بوده است. فرد مهاجم دوین کلی عضو پیشین نیروی هوایی آمریکا به اتهام آزار و اذیت همسر و فرزندش در دادگاه نظامی محاکمه و از نیروی هوایی اخراج شده بود. او در حال فرار کشته شد. عربستان سعودی ایران را در حمله حوثی‌های یمن با موشک بالیستیک به ریاض مقصر دانست و هشدار داد که این اقدام می‌تواند اعلان جنگ تلقی شود. بنابر گزارش‌ها بیانیه‌ای که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی صبح امروز منتشر کرده همچنین افزایش خطرناک بحران توسط حوثی‌ها را ناشی از حمایت‌های ایران دانسته است. درباره این تحولات صحبت می‌کنیم با همکارم فرین عاصمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست و این اخبار را دنبال می‌کنه. فرین، چه صحبت‌های دیگری ائتلاف به رهبری عربستان مطرح کرده؟
هانا، همونطور که گفته این مسئله اعلان جنگ به عربستانه و روز دوشنبه ایران رو به تجاوز نظامی متهم کرده ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و گفته که ایران در پرتاب موشک از یمن به ریاض دست داشته. ائتلاف به رهبری عربستان گفته که این حق عربستانه که به گفته این ائتلاف در زمان و شکل مناسب به ایران واکنش نشون بده. رویترز گزارش داده که سرهنگ ترکی مالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در یک کنفرانس خبری در 14 آبان ماه گفته که خودروهای پرتابگر موشک شلیک شده به طرف ریاض ساخت ایران بودند. از طرف دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز گذشته در ژاپن گفت که به نظرش ایران در شلیک موشک به عربستان دست داشته و سیستم دفاع موشکی که عربستان از آمریکا خریداری کرده اون رو منهدم کرده.
آقای ترامپ در این باره با پادشاه عربستان هم گفتگو کرده بود، اما ایران چه واکنشی داشته به این اتهاماتی که علیهش مطرح شده؟
روز گذشته ساعتی بعد از اینکه دونالد ترامپ این حرف ها رو زد و ایران رو هم کرد به دست داشتن در این حمله، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت که اصلا امکان انتقال موشک از ایران به یمن وجود نداره و موشک شلیک شده متعلق به خود گروه انصار الله در یمن هستش. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران هم در واکنش به گفته های دونالد ترامپ دست داشتن جمهوری اسلامی رو در این حمله رد کرد. گفت که مگه کسی از آمریکا سوال میکنه که شما چه چیزی در اختیار عربستان قرار میدید؟ و همچنین گفت که بنا نیست هر اتفاقی که در منطقه رخ داد آمریکا ایران رو متهم بکنه. از طرف دیگه حسین دهقان مشاور رهبر در امور دفاعی هم اتهام دست داشتن ایران رو رد کرده و گفته که مشکل آمریکا اینه که به گفته او درک درستی از اتفاقات منطقه نداره. آقای دهقان همچنین گفته که باید از عربستان سوال کرد که به چه بهانه‌ای به گفته او یمن رو با همه تجهیزات مورد هجوم قرار داده. خبرگزاری تسنیم هم روز یکشنبه گزارشی داشت به توان موشکی و نظامی یمن پرداخته بود و از اون دفاع کرده بود. همچنین روزنامه کیهان در شماره روز دوشنبهش یعنی امروز تیتر زده که شلیک موشک انصار الله به ریاض، هدف بعدی دبی. در نوشته
انتقادهای مطرح شده بود علیه کیهان درباره
بله.
تیتر.
آره درسته. و در نوشته هم که زیر این تیتر نوشته روزنامه کیهان نوشته که حمله موشکی اخیر شرایط جنگ رو به کلی عوض کرده و از این به بعد شاهزادگان سعودی و شیوخ امارات به گفته روزنامه کیهان در کاخهای خودشون آرامش نخواهند داشت. همچنین گفته که این حمله به خوبی نشون داده که آمریکا از این به بعد نمیتونه از عربستان سعودی در برابر حملات محافظت کنه، که همونطور که اشاره کردی انتقادهای زیادی بود از طرف روزنامه‌نگاران و افراد دیگه در شبکه‌های اجتماعی.
سپاسگزارم فرینه آسمی. نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات پیرامون جنگ میان حوثی‌های یمن و ائتلاف به رهبری عربستان و اتهاماتی که علیه ایران مطرح شده. از فرین بیشتر در این باره خواهیم شنید. اما یک روز پس از اعلام استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان، رسانه‌های محلی گزارش دادند که میشل آون رئیس جمهوری لبنان تا زمان بازگشت سعد حریری به کشور استعفای او را قبول نخواهد کرد. سعد حریری که در عربستان سعودی به سر می‌برد روز شنبه با انتقاد از ایران و گروه حزب الله لبنان و با اشاره به اینکه جانش در خطر است گفت که از مقام خود استعفا می‌کند. در واکنش به این سخنان دو نهاد امنیتی لبنان اعلام کردند هیچ اطلاعاتی درباره در خطر بودن جان سعد حریری ندارند. از سوی دیگر حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز یک شنبه در یک سخنرانی ادعا کرد سعد حریری برخلاف خواستش توسط عربستان سعودی مجبور به استعفا شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز کنارگیری سعد حریری را به صدا درآمدن زنگ خطر نسبت به نفوذ ایران در منطقه نامیده و همزمان وزیر دفاع اسرائیل در وضعیت جدید ایجاد شده در لبنان به گروه حزب الله آن کشور هشدار داده است. 14:06 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران روز یک شنبه مجموع بدهی‌های شهرداری تهران را 30,000 میلیارد تومان اعلام کرد. سمیع الله حسینی مکارم در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت بخش زیادی از این بدهی‌ها که حدود 17,000 میلیارد تومان می‌شود مربوط به بانک هاست. پیشتر نیز برخی از اعضای شورای شهر تهران از عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران به خاطر آنچه که سوء مدیریت شهری خواندند انتقاد کرده بودند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد سید اسکری عضو پیشین شورای شهر تهران که همکنون ساکن نروژ است نخست از او درباره دلایل به وجود آمدن این میزان بدهی در شهرداری تهران پرسیده است. مهرداد سید اسکری:
از مبلغ این 30,000 میلیارد تومانی که جدیداً مقامات شهرداری تهران اعلام کردند، بیشترین مبلغ 17,000 میلیارد تومان هست که متعلق به مجموعه بانک‌ها با تمرکز بر بانک شهر هست و بعد از اون 9,000 میلیارد تومان هست که متعلق به بحث پیمانکاران هست. از این مبلغ 9,000 میلیارد تومان، 1,000 میلیارد تومانش مربوط به املاکی هست که توسط مردم واگذار شده اما طی 4-5 سال گذشته پولشون رو نگرفتن یا کامل نگرفتن یا وارز و یا بیمه های اون پرداخت نشده که شهر تهران متاسفانه دچار این مشکل هست. این اتفاقی که الان در شهر تهران افتاده یک واقعیت بسیار جدی هست که سالها پیش توسط بسیاری از کارشناسان گفته میشد. این عمل به واقع پروژه های جدی شهر تهران رو دچار مشکل خواهد کرد، بسیاری از پروژه ها خواهد خوابید و در خصوص بحث های جاری و روزمره هم شهرداری تهران رو دچار مشکل خواهد کرد. اتفاقی که امروز افتاده عملا به معنای کشیدن ترمز دستی برای ادامه فعالیت ها در شهر تهران است.
سید عسکری، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین بیشتر این بدهی مربوط به بانک شهر هست. اصلا کلا رابطه شهرداری با بانک ها چطور هست از جمله بانک شهر؟
بعد از حساب آقای دکتر قالیباف به شهرداری تهران، ایشون به شدت در تلاش بود که تا یک سرعت فراوانی پروژه های خودش رو در بحث تأمین مالی بسیار سریع پیش ببره. ایشون خیلی تلاش کرد که سهام بسیاری از بانک ها رو بخره یا توجه بسیاری از بانک ها رو جلب کنه. در خصوص بحث خریدن سهام، اون بازرسی های خاص بورس پیش اومد و بعد از در خصوص مشارکت با بانک ها هم سختگیری های خیلی خاصی بود که از سرعت ایشون میکاست. سال 1387 شهرداری تهران بر این تصمیم قرار گرفت برای اینکه بتونه تمامی فعالیت هاش رو متمرکز بکنه و در بحث مالی دچار مشکل نشه، اقدام به تأسیس بانکی بکنه تحت عنوان بانک شهر. سهامدار اصلی شهرداری تهران و شهرداری های مثل قم، اصفهان، شیراز و مشهد هستند که این بانک رو به وجود دوردن. بانک شهر عملا تبدیل شد به قلکی برای تأمین مالی پروژه های بلند پروازانه در زمان تصدی آقای دکتر قالیباف، و الان هم وضعیت بسیار نامتناسبی داره که اگر بخواهد خیلی اطلاع‌رسانی شفافی شود و بحران بانک ها بخواهد به این بانک هم گسترش پیدا بکنه، شاهد تبعات بسیار بسیار بدی هست. و حالا باید ببینیم که واقعا شهرداری تهران چگونه میخواد این بدهی رو به بانک شهر پرداخت بکنه. این واقعا یک پرسش بسیار جدی هست.
الان آقای سید عسکری، اگر شهرداری نخواد که اقدام به تراکم فروشی بکنه، چرا که این یکی از مواردی بود که همواره در دوران آقای قالیباف به ایشون انتقاد وارد بود که تراکم فروشی رو در حد بسیار بالایی داره انجام میده، شهر فروشی داره میکنه به نوعی، چه راهکار دیگه‌ای برای کاهش این میزان بدهی وجود داره که شهرداری تهران بخواد از این میزان بدهیش کم کنه؟
ببینید، در خصوص بحث بدهی، بهترین حالت واسه اینکه دچار بحران بدهی ها نشه اینه که این بحران بدهی ها مدیریت بشه، همچنین مثل بدهی های دولت که تحت عنوان فروش اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسلامی هست، این اوراق رو عملا به مردم بفروشن و پس از اینکه اوراق فروخته شد این نقدینگی اون رو بیاین اولویت بندی بکنن و بدن. در غیر این صورت من بعید میدونم با توجه به این وضعیت اسفناکی که شهر تهران داره بتونه از این بار عظیم بدهی ها خارج بشه. در خصوص بحث درآمدها، ببینید، تمامی درآمدها اگر هم حتی اگر 10 برابر هم بشود که ما پیشنهاد میکنیم هم که بشود، عوارض شهر تهران مثل عوارض ارزش افزوده، نوسازی کسب و پیشه، خودرو، پسماند خدمات، حفاری یا عوارض جدیدی مثل عوارض محیط زیست، هیچ کدوم جای تراکم رو نمی هیچ کدوم. این یک واقعیتی است که باید بپذیریم. دوران بسیار سختی هست، اما اتفاقی که وجود داره میتونه به عنوان یک فرصت بسیار خوب تلقی بشه برای سالم سازی و شفاف سازی فعالیت های شهر تهران. در خصوص بدهی های شهرداری تهران به نهادها صحبت میشه، اما من نمیدونم چرا واقعا در دوران تصدی های دکتر نجفی به ناگاه صحبت از 19,000 میلیارد تومان طلب شهرداری از دولت به ناگاه گم شد و در این میان مفقود شد. این هم یک رقم بسیار بزرگ و سنگینی هست که به واقع باید پرسیده بشه از مقامات فعلی شهرداری در تهران که چرا هیچ سخنی از این طلب بزرگ شهرداری تهران از دولت نمی کنن. در صورتی که این طلب بخواد وصول بشه، بخش عظیمی از این مطالبات پیمانکاران، مردم و بحث اتفاقاتی که در شهر قرار است پیگیری بشه پیگیری میشه و یک پرسش جدی هست که باید آقای دکتر نجفی و تیمشون پرسیده بشه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با مهرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایار شهر تهران که هم اکنون ساکن نروژ است. این بخش خبری رو با یک خبر به پایان میبریم. مجموعه از مدارکی که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شده و به اسناد پارادایز موسوم است، از روابط مالی وزیر بازرگانی آمریکا با شرکتی مرتبط با مسکو و سرمایه‌گذاری ملکه بریتانیا و دیگر ثروتمندان جهان در گریزگاه‌های مالیاتی خبر می‌دهد. بنابر بر این اسناد ویلبر راس وزیر بازرگانی دولت دونالد ترامپ در یک شرکت کشتیرانی سرمایه گذاری کرده که با شرکت دیگری تحت کنترل نزدیکان ولادیمیر پوتین در ارتباط کاری است. همچنین بر اساس این اسناد الیزابت دوم ملکه بریتانیا نزدیک به 13 میلیون دلار در مناطقی که گریزگاه مالیاتی توصیف می‌شوند سرمایه گذاری کرده است. اسناد پارادایس شامل 13 میلیون و 400 هزار مدرک است که نخست به دست روزنامه آلمانی زوددوچه سایتونگ رسیده و سپس اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشی که مقر آن در آمریکاست، آنها را با ده‌ها رسانه و خبرگزاری از جمله بی بی سی، نیویورک تایمز و گاردین به اشتراک گذاشته است. این رسانه‌ها نیز به بررسی و تحلیل این مدارک پرداختند. هنوز هیچ گونه مدرکی در مورد غیرقانونی بودن فعالیت‌ها و اقدامات افراد و شرکت‌های نابرده ارائه نشده است. این خبر از دنیای مالی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما بمانید، 14:30 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.